نیریز در کنار دشت، جایی که آسمان به زمین می رسید، خط سفید می پیچید و باز می شد و مثل ماری آرام به جلو می خزید و ستون باریک خاک که از دنبال آن به هوا برمی خواست به لکه های سیاهی خط می شد که بر فراز آن می چرخیدند و به جلو می آمدند. صدای زنگ شترها همراه با پرواز آرام لاشخورها به غروب غم‌انگیز دشت حالتی از وحشت داده بود. دشت ساکت به تماشای کاروان نشسته بود و با وحشت به لاشخورهایی می نگریست که کاروان را بدرقه می کردند. وابی ها را به شیراز می بردند. 50 شتر زنها و بچه ها را با آن صورتهای غمزدهی کوچک به دنبال خود می کشیدند. بچه ها با پاهای کوچکشان به جلو می رفتند تا سالیان سال داستان وحشتناکشان را برای مردم شیراز تعریف کنند. آن همه کشتار، آن همه خون و حالا سرهای بابی ها را سر نیزه ها کرده بودند و آنها را می بردند تا در شیراز جشن بگیرند. کاروان با صدایی که به گریه فرشته ها می ماند به جلو می آمد. آسمان قبلا این صحنه را دیده بود. این کاروان را جای دیگر دیده بود. درست مثل امروز همین بچه ها، همین زن ها، همین نیزه ها را در صحرای کربلا دیده بود. این آخر داستان بود. داستان نیریز زیاد طول نکشیده بود. چند سال قبل جناب سید یحیی وحید از همین راه به شیراز رفته بود. او از طرف محمدشاه مأموریت داشت تا با حضرت اعلی ملاقات کند و نظر خود را راجع به ایشان برای شاه بنویسد. سید یحیی با خودش فکر می‌کرد که باب در مقابل علم و دانش او مقاومت نخواهد کرد. ولی وقتی به حضور حضرت اعلی رسید، همه چیز را از یاد برد. حتی سوالات خیش را فراموش کرد. حسین خان حاکم ظالم فارس به تهران نوشت که سید یحیی به پیروان باب گرویده و محمد شاه جواب داد مقام سید یحیی بسیار بلند است و شایسته نیست که هر کس به خود اجازه دهد درباره او سخنی بگوید. از آن زمان زندگی سید یحیی وحید تغییر یافت. به هر جا می رسید صحبت از ظهور جدید می کرد و تنها آرزویش این بود که جانش را در راه خداوند و به خاطر خدمت به امر حضرت اعلی فدا کند. تصمیم گرفت به قلعه شیخ طبرسی برود و به ملا حسین و یارانش بپیوندد. ولی وقتی به تهران رسید فهمید که این کار ممکن نیست، زیرا راه‌های قلعه را از هر طرف بسته بودند. وحید بار دیگر به راه افتاد و به هر جا رسید از پیام خداوند سخن گفت. کم کم داستان از جانگذشتگی وحید در همه جا پیچید و دیگر همه دانستند که او یکی از پیروان جان نثار حضرت اعلی است و این برای همه قابل قبول نبود. عده‌ای از علما که به وحید به خاطر شهرت و محبوبیتش در بین مردم حسادت می‌کردند به تحریک مردم پرداختند. آن وقت وحید در شهر یزد بود. به این ترتیب کار از هر طرف به وحید و یارانش سخت می‌شد. حکومت یزد به تحریک علما به آزار پیروان وحید پرداخت. پیروان وحید که اوضاع را چنین دیدند به دفاع از خود برخاستند و دامنه مبارزه بالا گرفت. مهاجمین عقب نشستند و جناب وحید تصمیم به خروج از یزد گرفتند و به همراهی چند نفر از یاران خود یزد را به طرف نیریز ترک گفتند. عده زیادی از مردم نیریز که جناب وحید را می شناختند به استقبال ایشان آمدند. آنها حضرت اعلی را شناخته بودند و پیام خداوند در قلبشان اثر کرده بود و حالا وحید از مولایشان خبر آورده بودند. حاکم نیریز خبر فرستاد هر کس از وحید اطاعت کند به قتل خواهد رسید. مردم دستور حاکم را شنیدند ولی کسی اعتنا نکرد. بقیه داستان را می شد حد زد. حاکم که از بی‌اعتنایی مردم نسبت به دستورش ترسیده بود به جمع‌آوری قوا پرداخت. پیروان حضرت علا که خود را در خطر می دیدند به قلعه خواجه پناهنده شدند و جنگ در گرفت. داستان قلعه شیخ طبرسی با همان شجاعت ها و همان فداکاری ها دوباره تکرار می شد. قوای دشمن هر بار با شکستی سخت‌تر به عقب می نشستند و جای خود را به قوای تازه نفس می دادند و قلعه همچنان مقاومت می کرد. این بار هم تنها راه برای دشمن حیله بود، همان حیله‌ای که در قلعه شیخ طبرسی به کار بسته بودند. به کتاب مقدس قرآن قسم یاد کردند که اگر از قلعه خارج شوند با آنها کاری نخواهند داشت و جناب وحید اگرچه حیله آنها را می دانست به پیروان خود دستور فرمودند از قلعه خارج شوند، زیرا که از این پس کار دشمن با خدا بود، خدایی که وحید و یارانش به نام او می جنگیدند. و بعد داستان کشتار و قتل عام قلعه شیخ طبرسی تکرار شده و وحید و یارانش محبت خود را با خونشان ثابت کردند.